اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح شما بخیر. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز چهارشنبه، اول جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. شماری از سناتوران آمریکایی از حکومت دونالد ترامپ خواستند تا در مورد رهایی پیش از وقت یک عضو آمریکایی گروه طالبان از زندان توضیح بدهد. جان واکر لند که متولد ایالات متحده و به طالب آمریکایی مشهور است، در سال 2001 میلادی در افغانستان بازداشت شد و یک محکمه در ایالات متحده در سال 2002 میلادی او را به جرم کمک به گروه طالبان به 20 سال حبس محکوم کرد. قرار است جان واکر روز پنجشنبه 23 مایمه از یک زندان دارای تدابیر شدید امنیتی در ایالت ایندیانای آمریکا رها شود. اما چندین سناتور جمهوری خواه و دموکرات از رئیس زندانهای فدرال ایالات متحده خواستار توضیحات در مورد رهایی پیش از وقت این عضو گروه طالبان از زندان شده است. در نامه‌ای که این سناتوران آمریکایی به رئیس زندانهای فدرال فرستادند، پرسیده شده که حکومت ایالات متحده چه اقدامات را به خاطر تامین مسئولیت مردم پس از رهایی جان واکر روی دست گرفته است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که این کشور با اعزام نیرو به شرق میانه جلو حملات احتمالی ایران را گرفت. آقای شانهان روز سه‌شنبه پس از آن که به قانونگذاران آمریکایی در مورد تهدیدهای ایران معلومات داد، در مقر کنگره ایالات متحده به خبرنگاران گفت که استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه مانع حملات ایران بر نیروهای آمریکایی شد. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده افزود که در حال حاضر بزرگترین تمرکز واشنگتن روی این است که ایران کدام اشتباهات محاسباتی نکند. اردوی ایالات متحده اخیراً یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی و 4 تیاره بمفگن B-52 به شرق میانه فرستاد و گفت که این اقدام را در واکنش به افزایش تهدیدها از سوی ایران و گروه‌های مورد حمایت این کشور انجام داده است. ملل متحد میگوید که در حال حاضر خطر وقوع جنگ اتمی پس از پایان جنگ جهانی دوم به بلندترین سطح آن رسیده است. ریناتا داوان، رئیس انستیتوت تحقیقات خلأ سلاح ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که تمام کشورهای دارای سلاح اتمی در حال حاضر برنامه اصلی‌سازی سلاح‌های اتمی خود را روی دست دارند. این مقام ملل متحد همچنین افزود که چشمانداز کنترل سلاح‌های اتمی نیز به دلیل رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین در حال تغییر می باشد. خانم دوان افزایش خطر وقوع جنگ اتمی در جهان را یک موضوع فوری خواند و از کشورهای جهان خواست تا به آن توجه جدی کنند. رئیس انستیتوت تحقیقات خلأ سلاح ملل متحد گفت که جهان نباید خطر استفاده از سلاح‌های اتمی را نظرانداز بکند. کره شمالی در مورد برگرداندن هرچی زودتر یکی از کشتی‌های تجارتی این کشور به ایالات متحده هشدار داد. کیم سونگ، سفیر کره شمالی در ملل متحد، روز سه‌شنبه در اقدام نادر در مقر ملل متحد در نیویورک یک نشست خبری برگزار کرد و در آن گفت که ایالات متحده باید در مورد پیامدهای توقیف این کشتی کره شمالی فکر کند. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی گفت که یک کشتی کره شمالی را به خاطر نقض تعزیرات اقتصادی آمریکا و ملل متحد علیه پیونگیانگ توقیف کرده است. سفیر کره شمالی در ملل متحد گفت که توقیف این کشتی توسط ایالات متحده به مثابه نقض حاکمیت ملی کره شمالی بوده و این اقدام ایالات متحده می تواند انکشافات آینده بین دو کشور را تحت تاثیر قرار بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک تماس تلفنی روی وضعیت در شرق اوکراین بحث کردند. کرملین روز سه‌شنبه ضمن بیان این مطلب افزود که رهبران روسیه، آلمان و فرانسه در مورد روی کار آمدن ولادیمیر زلنسکی به حیث رئیس جمهور اوکراین نیز بحث کردند. روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین به خاطر حل منازع بین حکومت اوکراین و جدای طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین تا کنون چندین بار مذاکرات چند جانبه برگزار کردند. در خشونت‌های شرق اوکراین که در سال 2014 آغاز شد تا کنون حدود 13,000 نفر کشته شده است. پایان خبر.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
دوستان عزیز، با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما، برنامه سب امروز رادیو آشنا 21 ماه می برابر با 17 رمضان را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. میزبان شما نسرین محمود عزیزی. نخستین گزارش این بخش هاکیست، نزدیک به 8 میلیارد افغانی پول صرفی برق در افغانستان در قید نهادهای حکومتی، رهبران پیشین جهادی، وکلای پارلمان، چهره های سیاسی و مکان های دینی قرار دارد. آن نهاد تصمیم گرفته است که سر از فردا نام های نهادها و افرادی را که قرضدار صرفی برق هستند به طور تدریجی افشا نماید. جسد برشنا می گوید که 27 ولسوالی تحت اداره طالبان نیز پول صرفی برق را نمی پردازند. خبرنگار ما جلال میزاد گزارش می دهد.
نپرداختن پول صرفی برق از سوی نهادها و افراد ریاست برشنا را ناچار ساخته تا این نهاد با لوی سارن ولی افغانستان تفاهم نامه ای را امضا کند که این افراد و نهادها به گونه جدی مورد پیگرد قرار بگیرند.
همچه افرادی که مرتکب اعمال جرمی میشن، از انرژی برق سرقت میکنن و یا به تاسیسات برق صدمه میرسانن، پس از شناساییشان از طرف شرکت برشنا ما متعهد هستیم که همچه اشخاص در روشنی قوانین نافذی افغانستان مورد تعقیب عدلی قرار بدیم.
تنها در کابل نزدیک به 4000 نهاد و فرد در رده های بلند پول صرفی برق را نپرداختند. اما در بخش دیگر ولسوالی های زیر اداره طالبان نیز با چنین مشکلی روبروست. ریاست برشنا می گوید که سالهای گذشته 17 ولسوالی زیر اداره طالبان پول صرفی برق را نمی پرداختند. اما اکنون این رقم به 27 ولسوالی رسیده است.
لیست مخروزین که سال از فردا نشر می شود، هم دادهای رسمی دولتی هستند، اشخاص که در حکومت کار میکنند، قماندان ها محترم حکومت هستند، باز کسای قماندان در ولایت ها هستند، باز وکلا هستند، باز سیاسون است، از مقامات جهادی هستند و مقامات که در حکومت فعلا در کابینه است یا در پارلمان هستند، لست تمام افراد هستند.
مکانهای دینی نیز به گفته ریاست برشنا نزدیک به 600 میلیون افغانی از این رهگذر باقی داری دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صنعت و تجارت می گوید صنعت آن کشور در مقایسه با 2 سال قبل 8% رشد داشته است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
آمار وزارت صنعت و تجارت افغانستان نشان می دهد که در کنار بخش های دیگر 520 میلیون دلار در سکتور تصفیه نفت، 450 میلیون دلار در سکتور آهن و 230 میلیون دلار در تولید آرد سرمایه گذاری شده است. مقام ها در این وزارت از بهبود سرمایه گذاری روی صنایع سبک و سنگین یا خفیف و ثقیل خبر داده و آن را برای رفاه عامه و محو بیکاری در این کشور مؤثر می دانند. ظهور دین شهرزاد معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان به خبرنگاران گفت که اکنون افغانستان در بخش تولید نوشابه های غیر الکلی، شوینده ها و برخی مواد خوراکی رو به خود کفایی است. آقای شهرزاد با اشاره به رشد 8% صنعت افغانستان در یک سال گذشته گفت که حکومت تلاش می کند با برنامه‌های مدون سهولت‌ها را برای سکتور خصوصی به ویژه بخش صنایع فراهم کند.
در حال حاضر ما در حدود 25 پارک صنعتی در سراسر کشور که در 18 ولایت میشه و بیشتر از 32000 جریب زمین را احتوا میکنه موجود و پلان شده، که از جمله از اون 9 پارک صنعتی در ولایات بزرگ افغانستان مانند کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، بلخ عملا فعال بوده و بیشتر از 900 فابریک تولیدی در این پارک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند.
تدوین پالیسی‌های ملی انکشاف صنایع و رقابت در خصابت زمین در پارک‌های صنعتی، طرز العمل‌های توزیع زمین، حق مستهلک و برخی مقرره‌های دیگر را وزارت تجارت و صنعت از سهولت‌های یاد می‌کند که به منظور حمایت از سکتور خصوصی فراهم شده است. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معدن افغانستان گفت که دولت بر علاوه حمایت از تولیدات داخلی، استفاده از این تولیدات را در اولویت قرار داده است. آقای کمینزاده گفت که قبلا افغانستان در تولید 19 قلم به حالت خودکفایی و نیمه خودکفایی رسیده بود، اما اکنون سکتور خصوصی 35 قلم اجناس مورد نیاز بازار را به صورت کامل یا تقریبی تولید می کند. با گفته رئیس اتاق صنایع و معادن، فعالیت 3200 شرکت در سراسر افغانستان و جذب دوباره 280,000 کارگر در صنایع از دیگر پیشرفت هاست، اما هنوز برخی مشکلات پابرجاست.
یکی امنیت پارکای صنعتی ماست، امنیت فیزیکی صنعتکارای افغانستان از 2-3 انفجار در پارکای صنعتی تنها پولی چرخی تقریبا در حدود 100 فابریک ما متضرر شدند و هاکذا برق معیاری و برق کمبود برق از صنعتگرای افغانستان حال بیش از 600 مگاوات برق نیاز داره بخش زیربنای ما.
بر علاوه مردان، اکنون خانم های افغان نیز در پارکای صنعتی به سرمایه گذاری رو آوردند و این روند به گفته ای اتاق تجارت و صنایع زنان هر روز رو به افزایش است. بر اساس آمار این اتاق، زنان روی 1100 شرکت تولیدی در سراسر افغانستان سرمایه گذاری کردند که بیشترین شرکت ها در سطح کوچک هستند. منیجر وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان گفت:
یک تعداد خانم های ما بیشتر از البته 200,000 دلار آمریکایی را روی پروسس و بسته‌بندی میوه خشک و زعفران سرمایه گذاری کردن، فابریکای خود بزرگتر ساختن، چون امیدواری صادرات برشان و مراتب بیشتر شده.
اما کارشناسان اقتصادی به این باورند که اقدامات حکومت برای رشد صنایع بسنده نبوده و هنوز هم در این زمینه موفق نبوده است. دوست محمد شهاب، استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که هنوز هم صنعتکاران حمایت‌های لازم حکومتی را به دست نیاورده و در بخش انرژی برق، زیربناهای ترانسپورتی، نیروی کاری حرفه‌ای و امنیت با مشکل مواجه هستند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست انکشاف دهات کنر برنامه توانمندی زنان را به زودی آغاز می کند که طبق آن زمینه کار برای زنان در منازلشان فراهم می گردد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در ولایت کنر به حدی است که زنان نتوانستند برای کار از خانه بیرون شوند و یا هم در برنامه های آموزشی و حرفه‌ای اشتراک کنند. ریاست انکشاف دهات این ولایت برای آموزش حرفه به زنان و ایجاد زمینه کار برای آنان قرار است که برنامه توانمندی زنان را آغاز کند. انجینر صفت الله شرفمل، رئیس این اداره، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بر اساس برنامه توانمندی زنان، خانم هایی که ایده و سوژه یک فعالیت اقتصادی را دارند اما توانایی ندارند تحت پوشش قرار خواهد گرفت. رئیس انکشاف دهات کنر افزود که این برنامه را به شکل آزمایشی در شهر اسدآباد، مرکز کنر و ولسوالی نرنگ آغاز میکنند.
ان شاء الله که به ولسوالی دیگه هم انتقال میشه و ما هم نهایی کوشش میکنیم که نتیجه خوب و درست از این برنامه بگیریم. بس دخانی خودش برای خود یک کاروبار جور میکنه و تمام بزنس و کاروبار چیزی که میکنه با دست خود زمین خانوما، از این ضرورت نیست که یا به دفتر بین به دیگه جن بین به دیگه جای خوب میتونن که در داخل خانه خود برای خود یک کاروبار بسپارن. چقدر مردم که میتونستن که و یک فکر و تصور یک کار دارن و تواناییش ندارن که بکنن، ما کوشش میکنیم که اونا را توانمند بسازیم که او پروسه را پیش ببرن.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد زنان جذب این برنامه میشوند، اما ریاست انکشاف دهات کنر در نظر دارد که تمام خانم های علاقمند به کار را در مرکز این ولایت و ولسوالی نرنگ توانمند سازد. ریاست امور زنان کنر از این برنامه بی خبر است و می گوید که چگونگی تطبیق این برنامه با این اداره مطرح نشده است. سهیلا بابر، رئیس امور زنان کنر، برادی واشنای صدم بیکا گفت:
کدام پروژه را که انکشاف دیاد آورده امرای ما هماهنگ نساخته. مشکل هم در اینجاست که ما هیچ خبر نداریم، ولی وقتی که امرای ما شریک شدن فایده میده، ما هم امرایشن مشترک میریم در اونجا سهر می بینیم زنای مستفید برشان نشان میتیم، ولی امرای ما هیچ تفاهم نکده. ما هیچ از
فعالان حقوق زن چنین برنامه ها را برای زنان روستایی فرصت خوب برای کسب درآمد می دانند. زینب، یکی از فعالان زن، در مورد می گوید:
برنامه که وزارت انکشاف دهات روی دست خود گرفته به نظرم بر پیشرفت خانم‌ها بسیار فایده داره. اول خویی که اونا را میتونه اکثر پای خودشان استاد کنه و دوم دیگه هم استعداده که در داخل وجودشان از سود برشان پرورش میتوه و بر فرهنگ من به یک نوع خدمت میکره.
ریاست انکشاف دهات کنر برای تولیدات زنانی که در برنامه توانمندی شامل میشوند بازاریابی نیز میکند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم از افغانستان، شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده است که اگر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری آن کشور مطابق قانون اساسی در اول جوزای 1398 به کارش پایان ندهد، آن کشور وارد بحران خواهد شد. دکتر فاروق بشر، تحلیلگر امور بین المللی و استاد پوانزه حقوق، میگوید ادامه فعالیت حکومت آقای غنی برخلاف قانون اساسی به تشنج های فعلی میافزاید و به نفع افغانستان نیست. برای جزئیات بیشتر با مصاحبه سحر عظیمی با آقای بشر توجه نمایید.
سلام بر شما و شنوندگان شما. قانون اساسی در این مورد ماده 61 صراحت داره، میگوید که بعد سال پنجم دوره کاری رئیس جمهور خاتمه میابه و باید 3 فجز داره و باید 2 ماه قبل از اینکه وظیفه بعد چه میرسه انتخابات دویجه برپا کنه. و مشکل اساسی در اینجا ایسته که حکومت موجوده افغانستان نه بر اساس قانون اساسی تشکیل شده و نه مطابق قانون اساسی اینا صلاحیت های خود به دست آوردن. حکومت افغانستان بر اساس یک توافقنامه که توسط جان کری بین دکتر اسب عبدالله و دکتر اسب اشرف غنی به میان آمد، اینا یک حکومتی تشکیل شدن. در حقوق یک تیوریست که میگه میوه درخت زهردار زهردار است، یا به عباره دیگه هر فرمان یا حکمی که از یک مقام غیر قانونی صادر میشه و غیر قانونی است. یعنی حکومت موجودی افغانستان مطابق قانون تشکیل نشده و همچنان شورای افغانستان که اینا تمدید کردن دوره کارش که 2 سال دیگه علاوه بر دوره کاری خود اینا انجام دادن و هم غیر قانونی بود و بالاخره کسایی را که شورای ملی افغانستان تایید میکنه با ایش وزیر یا قاضی، چون او غیر قانونی سن اونا هم غیر قانونی سن. برمیگردیم راجع به ای که امروز حکومت افغانستان میگه که ما تفسیر خواستیم از استر محکمه. ماده 121 قانون اساسی وضاحت داره، او میگه که استر محکمه صلاحیت داره که در مطابقت با قانون اساسی قوانین فرامین تقدیری، معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی تفسیر کنه. در اینجا صراحت نداره قانون اساسی که آیا گستر محکم میتونه که قانون اساسی را هم تفسیر بکنه یا نه. مشکل اساسی در اینجا است که وقتی که ماده قانون سری باشه در اینجا ضرورت به تفسیر نیست و از طرف محکمه هم که قانون را تفسیر کرده یا تفسیر را که بر حکومت داده بر اساس فقه تفسیر کرده، در حالی که قانون اساسی وضاحت داره در این ضرورت نبود که با اساس فقه تفسیر صورت بگیره.
جناب آقای بشر، با توجه به گفتگوهای صلح و بی‌ثباتی که در چوکات حکومت رونما شده، آیا فکر نمی‌کنین دوباره ایالات متحده شاید وارد اقدام شوه و یک تصمیمی را در مورد قانونی بودن یک توافق دوباره ایجاد کنه مثل ای که دفعه قبل این کار انجام داده بود؟
شما میدانین که اول بارم که حکومت امریکا مداخله کرد، یک حکومت قانونی را تشکیل نکرد، حکومت فراقانونی بود و یه معنی که در قانون اساسی افغانستان همچون یک سازمانی که قانون رئیس جمهور باشه، 2 معاونش باشه، رئیس اجرایه باشه و 2 معاون باشه، اصلا در قانون اساسی وجود نداره. قانون اساسی افغانستان به صراحت میگه رئیس جمهور و 2 معاونش، معاون اول و معاون دومش. بنان امو تصمیمی را که حکومت امریکا اتخاذ کرد برای اینکه بی‌ثباتی در افغانستان نیاید، او یک تصمیمی بود که مردم افغانستان به لحاظ اینکه جنجال و جنجال منجر به این نشود که باز افغانستان بی‌ثبات نشود و دوره های 1990 در افغانستان دوام نکنه، امی تصمیم گرفتن و مردم افغانستان هم به این قانع شدن. اما اگر به می فراقانونی ما دوام بتیم، من نمی فهم که سرنوشت افغانستان از یک طرف که طالبان حاضر نیستن که حکومت افغانستان به هیچ یک نماینده مردم افغانستان بشناسن و حتی این قانونی نمیدانن و میگوین که دست نشانده حکومت امریکاست و حتی تا به امروز حاضر نشدن که سر این مسئله گپ بزنه که صلح در افغانستان چرا به چرا تا نوزه هم آتش بسه، اینا موافقه نکردن و نتایجی را هم که داری تاکتر سیف سلمه غزیزاد تا به امروز دی به این بیان آورده یک چراغ روشنی ره در مورد صلح در افغانستان نمیده و اگر این دوام بکنه من تو فکر میکنم که طالبان امریکا که 47% خاک افغانستان گرفتن شاید اگر می حالت دوام بکنه افغانستان توسط زوری نای سیلا بکنن که در اصول نه بر حکومت امریکا و نه بر افغانستان این مفید خواهد بود. بازم اگر امریکا مداخله بکنه و اینی کار پیش ببره، من فکر میکنم که خود امریکا در بی‌ثباتی در افغانستان دست خواهد داشت و این حالت افغانستان به بحران سیاسی دیگری میکشاند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش ها، یک هیئت متخصصین سازمان جهانی صحت میگوید استراتژی هایی باید روی دست گرفته شود تا در برابر ویروس ایبولا مقابله جدی شود و از شیوع آن جلوگیری به عمل آید. آخرین گزارش سازمان جهانی صحت 1738 قضیه ایبولا را در کانگو ثبت کرده است که از آن جمله 1218 فرد ملوث به این ویروس جانهایشان را باختند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر این گزارش.
اولی ایلینگو وزیر صحه کنگو ویروس ایبولا را به مصابه اژدهای چندین سره تلقی می کند. آقای ایلینگو می گوید زمانی که اپیدمی ایبولا در یک منطقه شیوع یافت به سرعت در سایر مناطق گسترش می یابد.
Our response therefore needs to continually adapt itself
روی همین دلیل پاسخ ما در برابر شیوع ویروس ایبولا نظر به شرایط همواره در حال تغییر می باشد. ما نیاز داریم تا بعد از نظر داشته درس هایی که گرفته ایم عمل کرد و استراتژی خود را در مقابل ویروس ایبولا همواره تغییر دهیم.
وزیر صحت کنگو می گوید که اقدام های پیشگیرانه از گسترش ویروس ایبولا همواره باید مد نظر گرفته شود. پیگیری و تداوی به موقع افرادی که به این ویروس ملوث شدند و دفن مسئول افرادی که به دلیل ابتلا به ایبولا جانهایشان را از دست می دهند از اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع گسترش این ویروس به شمار می رود. وزیر صحت کنگو سیستم جمع‌آوری معلومات را ایجاد کرده که از طریق آن معلوماتی که در رابطه با تلاش و مبارزه در برابر ایبولا روی دست گرفته شده است ثبت می شود.
Increasingly we managed to carry out analyses that allow us to get ahead of the problem.
این سیستم جمع‌آوری معلومات به طور روزافزون آمار ثبت شده را تحلیل می کند و این اقدام به ما اجازه می دهد تا قبل از بروز مشکل بتوانیم مناطقی که زیر خطر ویروس ایبولا قرار دارد آن را تشخیص بدهیم، زیرا احتمال آن می رود که خطر ویروس ایبولا در منطقه مطمع نظر ممکن بیشتر باشد و ما قبل از گسترش مشکل دست به کار می شیم.
متشدیسو مویتی رئیس منطقه‌ای سازمان جهانی صحت میگوید که شیوع قضایای جدید ایبولا بی‌نهایت نگران کننده است و مقابله با آن بی‌نهایت دشوار میباشد. خانم مویتی هشدار میدهد که خطر گسترش ویروس ایبولا در خارج از مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو میرود. رئیس منطقه‌ای سازمان جهانی صحت همچنین میگوید که جمهوری دموکراتیک کنگو و نو کشور همسایه آن با خطر شیوع ویروس ایبولا مواجه است. و می گوید که سازمان جهانی صحت امرا با این کشورها یک جا اقدامهای لازم را برای جلوگیری از گسترش ویروس ایبولا روی دست گرفته است.
We have 16 Ebola treatment centers and units having been established across the 9 countries.
ما 16 واحد در مرکز تداوی ایبولا را داریم که در همه این 9 کشور ایجاد شده است. و بر علاوه بیش از 4500 کارمند بخش صحی برای رسیدگی به ویروس ایبولا آموزش یافتند تا آنان قضایای ایبولا را تشخیص بدهند و با آن رسیدگی کنند. این کشورها با جوامع خود همواره کار می‌کنند تا برای مردم در مورد ساحاتی که بیشتر معرض به شیوع ویروس ایبولا است آگاهی دهند.
مقام‌های سازمان جهانی صحت خواهان سهمگیری فعال جامعه بین‌المللی و حمایت مالی کشورها به خاطر مبارزه به موقع و مؤثر در مقابل شیوع ویروس ایبولا شده است. مقام‌های سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهند که در صورت بروز ویروس ایبولا در کشورهای آفریقایی امراض خطرناک دیگر نیز با وجود خواهد آمد و نتایج نامطلوب اجتماعی و اقتصادی را در منطقه در پی خواهد داشت. حتی امکان بحران‌های بزرگ نیز می‌رود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
فناوری معلوماتی زندگی بسیاری دهقین در کامرون را تغییر داده است. دهقین کامرون به خاطر پیدا کردن خریدار و فروش محصولات زراعتیشان در گذشته بیشتر به دلالان زراعتی وابسته بودند، یعنی افرادی که بین دهقین و خریداران محصولات زراعتی واسطه می شدند و از دهقین پول می گرفتند. اما اکنون دهقین در کامرون با استفاده از اینترنت می توانند مستقیما و بدون دخالت شخص سوم برای فروش محصولات خود خریدار پیدا کنند و عواید خود را افزایش بدهند. این میریلی نزوان که خبرنگار صدای آمریکا از کامرون گزارشی دارد که همکار ما میرویس رحمانی به توجه می رساند.
لویک دومیگیا یکی از دهقین کامرون است. او تقریبا تمام محصولات خود را با استفاده از اپلیکیشن های تلفن موبایل به فروش می رساند. او از یک سال گذشته به این سو استفاده از اینترنت را برای فروش محصولات زراعتی خود آغاز کرده و می گوید که این کار عایدش را بلند برده است.
قبلا پیش از این که خریدار پیدا شود ما به کشت آغاز می کردیم، اما اکنون با استفاده از اینترنت برای فروش محصولات خود پیش از آغاز کشت از خریدار فرمایش می گیریم. این کار سبب می شود تا نگران این نباشیم که آیا برای محصولات ما خریدار پیدا خواهد شد یا خیر. اکنون به راحتی خواب می کنیم چون می دانیم که برای خرید محصولات ما خریدار پیدا شده است.
دومیگیا از یک اپلیکیشن استفاده می کند که دهقین را به گونه مستقیم با خریداران وصل می کند. با استفاده از این اپلیکیشن دهقین می توانند بدون نیاز به دخالت و واسطه شخص سوم و پرداخت پول به آنان با خریداران محصولات زراعتی رابطه برقرار کنند. دهقین در کامرون حتی می توانند با استفاده از این اپلیکیشن از خریداران پیش پرداخت برای فروش محصولاتشان دریافت کنند. این اپلیکیشن دهقین جنگولو نام دارد. روزنگامینی طراح این اپلیکیشن میگوید که این اپلیکیشن به دهقین کمک میکند تا آنان بتوانند حتی پیش از برداشت حاصلات آن را به فروش برسانند.
زمانی که از طریق اپلیکیشن دهقین جنگلو خریداری میکنید شما تفاوت قیمت ها را میبینید. خریدار میتواند به دلیل عدم موجودیت دلال زراعتی محصولات زراعتی را با قیمت پایین تر خریداری کند و دهقین نیز می توانند بدون پرداخت پول به فرد سوم یا دلال زراعتی محصولات خود را مستقیماً به خریدار به فروش برساند و عاید بیشتری به دست بیاورد.
بر بنیاد گزارش انستیتوت ملی احصایه کامرون، روزانه 25% جمعیت این کشور از اینترنت استفاده می کند و کاربران اینترنت در کامرون بیشتر با استفاده از اینترنت محصولات زراعتی را خریداری می کنند. پیر فریدی نگودی یکی از کاربران اپلیکیشن دهقین جنگولو است.
من با استفاده از همین اپلیکیشن مرغ خریداری می کنم چون از صبح تا شام در یک کلاب ورزشی کار می کنم و وقت برای بازار رفتن ندارم. در اپلیکیشن برای مرغ فرمایش می دهم و فروشنده آن را در جای کار برایم می آورد.
بر بنیاد تخمین بانک انکشاف افریقا در این قاره بیش از 1 میلیارد نفر از تلفن موبایل استفاده می کند که به این اساس بزرگترین بازار استفاده از تلفن موبایل در مقایسه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده می باشد.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا تا این ساعت. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج 100.5 FM آغاز می‌شود. روز شما بخیر، طاعات و عباداتتان قبول.